أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث این بود که آیا پدر همینطور که خودش میتواند دختر صغیرش رو ازدواج کند، میتواند وصیت به این کار هم بکند یا نه؟ مثلا پدر برای اینکه یه پسری رو محرم کند به خانومش، و میتواند یه صیغه محرمیت برای دختر کوچکش بخواند. ولو مثلا یک ساعت تا اون خانومش محرم بشد به اون آیا میتواند وصیت کند به مردی بعد از مرگ من این دختر رو به عقد این پسر درآور برای این که مادرش محرم شده؟ یا این که اگر مصلحت ملزمه ای بود که عقد دائم بخواند، حالا اون مصلحت ملزمه هست به وصی به یک مردی، مثلا به برادر دختر، میگه این دختر صغیر رو عقد کن برای مثلا پسر برادر من. اگر خودش بود این کار رو میتوانست بکنه. آیا میتواند وصیت بکند کس دیگر این کار را انجام بده؟ مرحوم سید میفرماید میتواند. پدر همینطور که ولایت دارد بر صغیر و صغیرم، ولایت دارد این که بعد مرگش کار خودش را دیگری انجام بده. ما گفتیم نمیتواند. چرا نمیتواند؟ دلیل براش نداریم. و اگر بخوایم که تصرف در شؤونات صغیر و صغیره رو بپذیریم باید دلیل داشته باشیم. راجع به پدر دلیل داریم، اما اینکه پدر وقتی مرد وصی پدر بتواند این کار رو بکند دلیل نداریم. نه اتفاقا عرف هم نمیبزنده، عرف متشرعه رو فتاوا میبزنده. ببینید مقلدش کیه؟ مقلدش گاهی میگه میشه، گاهی میگه نمیشه. و مشهور در میان فقها هم میان نمیشه، راجع به قیم میشه که یه پدری یه برادر بزرگشو قیمش فقیه یا مادرشو، معمولا مادرش رو قیم میکنه برای سقیم، یعنی در اموال همینجور که خودش بود خانم میتوانست تصرف بکند، وصیت میکند تو بعد از من به جای من میتوانی تصرف در اموال بکنی ولو این که من صغیر دارم، که اینم معمولا میگن نه حاکم شهر باید این کار رو بکنه، باید حاکم شهر او را قیم بکنه، اگه حاکم شهر قیم نکند کسی نمیتوانه. حالا بحث ما در قیم بودن نیست که اونم عرفیت نداره، الان اون که مشهوره هم از نظر قانون هم از نظر شهرت فتوایی اینه که اگر کسی مرد و صغیر داره هیچ کس نمیتواند در اموال این تصرف بکند ولو این وصی هم داشته باشد و باید حاکم شهر قیم قرار بده. اذا الان قانون دادگستری همینه که به کسی رو مثلا مادر بچه ها را قیم میکنه برای بچه ها، اذا بحث اینه. دو روز درباره اش حرف زدیم و دلیل برای مسئله پیدا نکردیم. و قیمومیت غیر از ولایته. حالا ممکنه یک کسی بگه که حق داره، اونم اگه دلیل نداشته باشیم نمیشه گفت حق داره ما زنشو قیم بچه‌هاش بکنیم، اما حق داره زنشو ولی بچه‌هاش بکنه. خب این را معمولا نگفتند، دلیلم نداریم، اما مرحوم سید به طور جزم می فرماید می تونه مثلا در وقت مرگش زنشو میگه تو به جای من هر کاری که من می کردم تو هم بکن. خب از جمله کارها این که پدر علاوه بر این که قیم صغار بود ولایت بر صغارم داشت، حالا به زنش بگه تو ولی بچه ها باش، علاوه بر این که قیمی میتونیم این دختر رو به عقد دیگری در بیاری برای اینکه محرم بشی، میتوانی این دختر چند ساله رو برای شوهر تعیین بکنیم. دو روز صحبت کردیم چیزی پیدا نکردیم. یه روایتی هست که معمولا این کسانی که گفتن میشه دلچسبشون این روایته، روایت رو بخونیم ببینیم آیا دلالتش چقدره. روایت یک از باب 92 از ابواب وصیت جلد 13 وصایل، روایت از نظر سند عالی صحیحه محمد ابن مسلمه. عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اوصى الى رجل بولده و بمال لهم و اذن عند الوصیه ان یعمل بالمال و ان یکون الربح بینه و بینهم فقال لا بأس به. تا اینجا مربوط به ماله، مربوط به اینه که یک کسی دم مرگ به رفیقش میگه که تو برای این بچه های من با مالشون مضاربه بکن، این مالی که به بچه ها میرسه تو مضاربه بکن، قسمت خودتو بردار، قسمت اونها رم بده. حضرت فرمودن مانعی ندارم. یعنی تا اینجا تصرف در اموال را حضرت اجازه دادن. به بار دیگر این که میت دم مرگ برای بچه های صغیرش قیم درست بکند تا این اندازه اجازه دادن. و اما آیا میتونه بگه که بعد از مرگ من این دختر مرا به عقد فلانی در بیار، مثلا به عقد پسر برادرم، برای اینکه پسر برادرم محرم به مادرشون بشه و علاوه بر این از هم حالا شوهردار بشه، سر و سامانی پیدا کنه. بخوایم از این تا اینجا از این تجاوز بکنیم نمیشه. اون که دلالت داره در قیمومیت در ماله، اما ولایت در شؤون این طفل روایت دیگه دلالت نداره. یه علتی تو کاره، ببینیم آیا میشه از این علت علاوه بر قیمومیت ولایت درست بکنیم یا نه. میفرماید من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. این که گفتم که لا بعصبه علتش اینه که پدر اجازه داده، حالا ای که پدر اجازه داده وقتی پدر مرد این میتونه قیم بچه هاش بشه. گفتن عموم علت و اون اینه که در حالی که زنده بود می توانست قیم بشه، می توانست ولی بشه، پس حالا می تونه وصیت بکنه فو یک کسی هم قیم باشد هم ولی باشد به عموم علت. حضرت فرمودن که قیم میشه، چرا؟ برای اینکه پدرشه، پدر زنده شه. بگیم خب پس بنابراین این عموم علت به ما میگه که ولایت هم میشه و درست کرد. من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک و هو حی. این عمده چیزیش که اون کسانی که گفتن وصی میتواند ولی بشه، یعنی پدر ولایت برا بچه‌اش درست بکنه، این من از ذالک. حالا آیا این عموم علت هست نیست؟ حضرت فرمودن که میشه. چرا میشه؟ برای اینکه پدرش که بود که قیم بود، حالا هم میتواند قیم قرار بده. بگیم که قیم میتواند قرار بده، پس ولی هم میتواند قرار بده. ما بخواییم با این موضوع درست بکنیم نمیشه. علتش خوبه، اما علت مخصوص قیم بودنه. ما از قیم بودن بریم رو ولایت، ظاهرا عموم علت دیگه نمیتونه سرایت بکند از موضوعی به موضوع دیگر، مخصوصا اینی که خلاف قاعده است. شما میخوای قاعده رو تخصیصش بدی و به واسطه یه مفهوم، یعنی علت استنباطی، اونم به واسطه یه علت اون قاعده لا یجوز لأحد ان یتصرف فی شؤونات الغیر، این قاعده یعنی اگر پدر جد نبود که خب مسلم بود، همسایه صلاح میدونه و صلاحش هم عالیست که این دختر یتیمه رو به عقد پسرش در بیاره، میشه یا نه؟ نه. برو بالاتر، خیش و قوما مثل برادر، حتی مثل مادر. مادر صلاح میدونه، علت صلاحش هم صلاح ملزم است، این که این دختر 4-5 ساله شو بده به پسر برادرش. آیا میتونه مادر بدون اذن حاکم شهر این کار رو بکنه یا نه؟ خب نه، حتی تصرف در اموالش هم نمیتونه بکنه، مگر یه دلیل باشه. راجع به پدر دلیل داریم، راجع به مادر دلیل نداریم، راجع به جد دلیل داریم، راجع به برادر دلیل نداریم. و با جمله من اجل این که پدر زنده بود میتونست قیم درست بکنه، پس بگیم که پدر زنده بود میتونست ولی باشه، پس وصیم میتواند ولی باشه. مشکل انصافا دیگه، یعنی با یه جمله که ظهور داره علت آورده شده بر قیم، ما از اون علت بگیم عموم علت به ما میگه ولایتم آری، ظاهران نمیشه. بلا این که دلیل مخواد دیگه، رضا مادر دلسوزتر از پدر، حالا در وقتی که زنده هستم یه مادری بسیار فهمیده فرهنگی و عاقل، اما یه پدر بی فرهنگ و بی سواد. حالا این پدر بی سواده اگه خل نباشه میتواند عقد دخترش رو بخونه برای پسر برادرش. اما این مادر با این فرهنگش با این دلسوزی میتونه یا نه؟ خب نه. چرا؟ برای اینکه مادر تصرف در شؤونات بچه نمیتونه بکنه حتی در اموالش، اما پدر تصرف در شؤونات بچه میتونه بکنه علاوه بر مال و تزویجش. فتلخص مما ذکرنا، اینی که ما دلیلی برای اینی که پدر بتونه ولایت بده به دیگری نداریم. اگر کسی این من اجل ذالک رو خیلی پافشاری روش بکنه، میگیم که میتواند قیم قرار بده. اما بسیاری از بزرگان گفتن نه، این روایت محمد بن مسلم و امثال روایت محمد بن مسلم قاعده رو نمیتونه استثناء بزنه. قاعده رو بخوایم استثناء بزنیم یه دلیل خیلی محکمی میخواد. لذا راجع به قیمش هم باید حاکم شهر بگه. گفتم الان قوانین جمهوری اسلامی همینه و الان مشهور در میان فقها هم همینه که اگر پدر مرد حتی قیم هم قرار داده این فایده نداره. حاکم شهر باید برای این بچه صغیر حتی مضاربه، اگر مضاربه دارن میکنه میان مضاربه باطله، باید حاکم شهر اجازه بده تا غریبه بتونه مضاربه بکنه برای بچه یتیم. اگر داشته بود هم خوب بود، اگر سوال کرده بود که آقا پدر ولایت داشت حالا میتواند این ولایت رو واگذار کنه به دیگری، حضرت فرموده بودن لا بسبه من عجل این که زنده بود میتوانست، حالا هم که زنده است میتواند وصیت کنه. خیلی خوب بود. اما نداره که راجع به مال داره. این است که سوئل عن رجل او سائل رجل به ولدهی. اگه تا اینجا بود میتونستیم بگیم که به ماله شهر و به مال له و اذن عند الوصیه ان یعمل بالمال و ان یکون الرب بینه و بینهم فقال لا باس بذاله. آیا میتواند پدر قیم درست بکنه برای بچه های صغیرش در تصرف در اموال؟ فرمودن بله. ما بگیم که روایت میگه در تصرف در اموال، ما میگیم که در کلیه شونات من جمله تزویج. خب این که باز نشد. آیه شریفه دیروز خوندیم اصلا هیچ ربطی به بحث ما نداشت، حتی راجع به قیمون میگرد. برای این که گفتن پدر، گفتن صاحب مال باید علاوه بر این که به طرز قانون مالش رو تقسیم می کند، برای اون کسانی هم که ارث نمی برند به فکر اونها هم باشن. این کار کار تقواست. اگر به فکر دایش بود، اگر به فکر زنش بود و وصیتی کرد، فمن بدله بعد ما سمعه فانه اسمه علی، این گناهکاره نه اومگه. اگر زنشو بعد یک ماه از خونه بیرون کردن، گناهش کردن اونی، برای اینکه اون وصیت کرده بود. معناش این است که اگه وصیت نکرده بود گناه بود. گفتیم هم دیروز گفتیم و میگیم و میگیم بحث اخلاقی هم هست و قانون ارث بحث فقهی است و میگید که اولاد ارث میبرن، پدر و مادر ارث میبره، زن ارث میبره، غیر از اینا دیگه کسی ارث میبره. اما آیه شریفه فرمان نه بابا، اون قانونه، اما این باید رحم داشته باشد، باید مروت داشته باشد، باید عاطفه داشته باشد، باید اکتفا نکنه این که زنش یه حشیک میبره و دیگه بعد هیچی، بعد هم حشیک رو بدن و از خونه برنش رو کنن. این باید به فکر زنش باشه و یه وصیت بکنه زنش رو از خونه بیرون نکنند. حالا اگه اونا کردن دیگه گناهش کردن اون همه بذار، اصلا نه راجع به قیم و میتش و نه راجع به ولایتش و آیات که هیچی. اون آیات عقدت و نکاح هم اونم مربوط به تحلیلش و این که کی میتونه ای رو ببخشه، مهریه رو ببخشه. گفتن برادر بزرگتر میتونه که باید اجازه داشته باشه، وکیل میتونه، وصی میتونه، بالاخره هر که میتونه مربوط به بخشش بود، مورد به عفو بود. کی میتونه بهریه رو ببخشه؟ اونم که هیچ ربطی به وقت ما ندار، فقط میمونه این روایت محمد ابن مسلم، اونم صدرشو کسی تمسکش نکرده. اون که تمسک کردن به این کلمه من اجل ان اباه قد اذن له فی ذلک فهو حی، به این علت. ولی علت مربوط به قیمومیته. ما بخوایم از علت سرایت کنیم به ولایت، ظاهرا نمیشه. خب بحث بعدیمون راجع به ولایت فقیه. میفرمایند که مجتهد جامع الشرائط می تواند تصرف در اموال صغیر بکند، می تواند برای صغیر شوهر درست بکند، زن درست بکند، و بالاخره ولایت فقیه می تواند در کلیه شؤون صغیر تصرف بکند. یه قدری برو بالاتر، در کلیه شؤون دیگران میتواند تصرف بکند، اما باید مصلحت تامه ملزمه باشد. این آیا میشه یا نه؟ مرحوم سید ولایت فقیه رو قبول داره اما کمرنگ. اینجا ولایت فقیه را در مقابل پدر قبول داره. ازا می فرمایند که پدر و جد و وصی و حاکم شهر طولی. یه چیزم نگفتن، نمیدونم چرا نگفتن، امور حسبیه. یعنی اگر ولایت فقیه نبود چی؟ نوبت میرسه به عدول مؤمنین، اونم نمیدونم چرا اینجا نفرمودن. اما محشین بر عروه در این باره اختلاف دارن که آیا ولایت، آیا مجتهد جامع و شرائط این چقدر میتواند تصرف در شؤونات دیگران بکنند. بعضی ها فرمودن همین محشین بر عروه این منباب امور حسبیه است، هرچه عدول مؤمنین میتونن بکنن این حاکم شرع هم میتونه بکنه. بعضی اینجور گفتن. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی تو حاشیه بر عروشون و اول عمرشون و اینا میگفتن که ولایت فقیه یخته و فقیه باید مسئله بگه و اگر بگیم میتونه تصرف در شؤونات اجتماع بکنه منباب الحسبه است، یعنی اونجاست که عدول مؤمنین میتونن بکنن، این مقدم بر عدول مؤمنینه. اما این اواخر دیگه کتاب نوشتن در قضا و شهادت و در اونجا خیلی داغتر از دیگرانی که ولایت فقیه رو میگن همه کاره، مرحوم آقای خویی هم میگن ولایت فقیه همه کاره. حتی دیگه در اون وقتی که صدام تضعیف شد ایشون به عنوان ولایت فقیه قد علم کرد، خدا لعنت کنه صدام را، اگر گذاشته بود پیشرفت حسابی هم آقای خویی مخصوصا با مرحوم آقای سعد شاگردشون پیشرفت حسابی هم میکردن، ولی صدام خطر عجیبی دید برای ولایت فقیه، برای اینکه ولایت فقیه حضرت امام رو دیده بود و بالاخره مرحوم آقای خویی رو شهید کرد، دقمت کرد. لذا مرحوم آقای خویی اول عمرشون حتی در همین حاشیه بر عروشون میگن ولایت فقیه هیچی، در شؤونات بچه فقط میتونه تصرف بکنه پدر و جد، وسیله هم قبول نداره و غیر از اون دیگه باید بریم روی امور حسبیه، باید ببینیم کجا لایر زشار رو به ترکه اونجا رو بگیم و اما اونجا که شک داریم گرد از شعار حب ترکه املا دیگه هیچ کسی تصرف نمیتواند بکنه. اما دیگه اواخر عمرشون از اون داغها شدن که ولی فقیه همه کاره، جای امام نشسته، هر کاری که امام علیه السلام میتواند در حضور بکند مجتهد جامع و شرائط در غائب بودن میتواند بکند. حتی مثلا زمان حضور امام صادق سلام الله علیه که امام صادق در مدینه بودند ولایت فقیه درست میکردند در کوفه و در کوفه اون ولی فقیه کار امام صادق سلام الله علیه رو میکرد. این زمان حضورم که میگیم معناش اینه که یعنی اگر خود امام علیه السلام باشن خب او، و اگر نه جانشین او بهش میگیم نایب عام، و این نایب عام در زمان خود ائمه طاهرین بوده، در زمان غیبت صغرا بوده، در زمان غیبت کبرا تا الان بوده و دلیل بر این هم یه اجماعی در مسئله هست. من در این ولایت فقیهی که مباحثه کردیم چند سال قبل بیست و پنج نفر از فقها از علمای بزرگ اونم مثل مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفی، مرحوم سید مرتضی، مرحوم محققن، مرحوم شهیدن، 25 تا اینها رو عباراتشون رو نوشتم، همه اینها قائل به ولایت فقیهی هستن که جمهوری اسلامی قائل به اون ولایت فقیهه. تقریبا یه اجماعی بزرگ، یه شهرتی در میان شیعه، و شهرت در میان شیعه خیلی بالاست. این که در کارهایی که میمونن میگن ولایت فقیه. نمیدونم امروز روز سه‌شنبه فرد و تعطیل است، بنا بود یه کسی یه قدری مصیبت بخونه دو، و این تشکر میکنم از اون کسی که منبر سیاه‌پوش کرده است. حالا اگر یه کسی نمیدونم هست نیست یه چند یه مقدار مصیبت امام صادق بخونه خیلی عالیه. این هم حالا بحث ولایت فقیه دیگه انشاءالله روز شنبه یه اشاره ای روی این ولایت فقیه میکنم.